سلام، ساعت 7 صبح یکشنبه 30 خرداد ماه. من نازآفرین میرزا خلیلی با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شما هستم.
من هم حسن جعفری هستم. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که در این صبح یکشنبه به مخاطبان رادیو فردا پیوستید.
در این مجله صبحگاهی یک ساعته با ما باشید، اما ابتدا سرخط مهمترین خبرها. رهبر جمهوری اسلامی خواستار مقابله با جریان‌های مخالف نظام در دانشگاه‌ها شد.
نخست وزیر بلژیک اعلام کرد در پی بازداشت شماره دیگری از مظنونان در عملیات روز جمعه، تدابیر امنیتی در مراکز عمومی این کشور تشدید می‌شود.
و سپاه پاسداران اعلام کرد هکر سایت‌های دولتی در ایران را دستگیر کرده است.
خبرها را از ایران آغاز می‌کنم. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره فعالیت منتقدان در دانشگاه‌ها به مسئولان آموزش عالی هشدار داد. آیت الله خامنه‌ای شب گذشته در دیدار با شماری از دانشگاهیان ایران به مسئولان آموزش عالی هشدار داد که دانشگاه‌ها به گفته او مرکز دوری از ارزش‌های انقلاب نشود و به افراد ارزشی میدان داده شود.
میدان را برای دانشجوهای ارزشی، برای استادان ارزشی باز کنند. مسئولان بگذارن استاد ارزشی و دانشجوی ارزشی به معنای واقعی کلمه تنفس کنن در محیط دانشگاه.
رهبر جمهوری اسلامی در گذشته نیز بارها خواستار برخورد جدی با دیدگاه‌های منتقد حاکمیت در دانشگاه‌ها شده و از برخی فعالیت‌های دانشجویی نظیر برگزاری کنسرت‌های موسیقی یا اردوهایی که بین پسران و دختران دانشجو مشترک است به شدت انتقاد کرده بود.
نخست وزیر بلژیک از تشدید تدابیر امنیتی در این کشور خبر داد. شارل میشل نخست وزیر بلژیک روز گذشته اعلام کرد در عملیات شامگاه جمعه در بروکسل نیروهای امنیتی 12 تن را به ظن طراحی حملات تروریستی بازداشت کردند که 3 نفر از آنان با اتهام‌های امنیتی تفهیم اتهام شدند. نخست وزیر بلژیک با تأکید بر اینکه تهدید تروریستی در این کشور تهدیدی واقعی است گفت تدابیر امنیتی در مراسم و رویدادهای عمومی تشدید می‌شود، اما به گفته او اوضاع در حال حاضر تحت کنترل است. رسانه‌های بلژیک گزارش دادند شماری از افرادی که در عملیات شامگاه جمعه در بروکسل دستگیر شدند در حال طراحی عملیات تروریستی در مناطقی بودند که هواداران تیم ملی بلژیک مسابقات فوتبال را تماشا می‌کنند. انفجارهای 3 ماه پیش در بروکسل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
باز می‌گردیم به ایران. سپاه پاسداران اعلام کرد هکر چند سایت دولتی را دستگیر کرده است. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه در اطلاعیه اعلام کرد که فرد دستگیر شده با عنوان مافیا هکینگ تیم فعالیت می‌کرده و چندین وبسایت از جمله سایت سازمان ثبت اسناد و تعدادی از دانشگاه‌های کشور را هک کرده بود. به گفته سپاه این فرد اطلاعاتی از این سایت ها سرقت نکرده است. سپاه به جزئیات بیشتری درباره فرد بازداشت شده اشاره نکرده و گفته است تحقیقات از او همچنان ادامه دارد. پیش از این رسانه های ایران از جمله خبرگزاری ایسنا از هک شدن چندین وبسایت دولتی و قضایی در ایران خبر داده و از خلأ امنیتی در وبسایت های رسمی کشور انتقاد کرده بودند.
در آستانه 20 ژوئن روز جهانی آوارگان، رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل دیروز با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، روز گذشته در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسن هاشمی وزیر بهداشت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و چند مقام دیگر دیدار و گفتگو کرد. وزیر کشور ایران پس از دیدارش با این مقام سازمان ملل گفت کمک‌های سازمان ملل به ایران برای رسیدگی به وضع پناهندگان ناچیز است.
همه منابع کمکی که سازمان ملل به عمل می آورد توسط خود اینها نظارت میشه و خودشون هزینه میشه، اما رقم بسیار ناچیزه و لازم است که کمک های بیشتری صورت بگیره.
در آستانه روز جهانی پناهجویان دیروز بانکیمون دبیر کل سازمان ملل نیز با سفر به جزیره لسبوس در یونان از اردوگاه آوارگان بازدید کرد.
پراکندگی گرد و غبار در استانهای غرب و جنوب ایران شب گذشته اندکی بهبود یافت، اما سازمان هواشناسی هشدار داده است که این پدیده از عصر امروز بار دیگر تشدید می شود. روز گذشته آلودگی هوای خرم‌آباد به 29 برابر حد مجاز رسید و چندین پرواز به مقصد این شهر به دلیل کاهش دید لغو شد. در استان خوزستان نیز پدیده گرد و غبار که از روزهای قبل آغاز شده بود دیروز ادامه یافت و در برخی شهرهای این استان به 15 برابر حد مجاز رسید. شاخص کیفیت هوا در استان کرمانشاه نیز از عصر پنجشنبه همچنان در شرایط بحرانی قرار دارد. به گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، کانون گرد و غبارهای اخیر در کشور عراق بوده، اما ریزگردهایی که از امروز منتشر می شود منشأ داخلی دارد.
همطور که در خبرها شنیدید، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با شماری از استادان دانشگاه هشدار داده که در دانشگاه‌ها به هیچ وجه نباید از گرایش‌های مخالف انقلاب حمایت شود. آیت الله علی خامنه‌ای شامگاه شنبه از مسئولان آموزش عالی خواست که مراقب باشند دانشگاه به جایگاهی برای واگرایی از مفاهیم و ارزش‌های انقلاب تبدیل نشود. در این باره بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
میدان رو برای دانشجوهای ارزشی، برای استادان ارزشی باز کنند.
آیت الله خامنه ای در حالی که دانشگاه را محیطی برای تضارب آرا و بحث و چالش خوانده، اما نسبت به آنچه آن را بهره برداری از محیط دانشگاه برای مخالفت با انقلاب و ارزش‌های آن عنوان کرده، هشدار داده است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران به رادیو فردا میگوید
این مواضع آقای خامنه‌ای بالاخص در بحث کادرسازی با مواضع دیگر ایشون که در موارد مختلف بیان شده که دانشگاه جای تضارب آرا هست، این در تعارض قرار میگیره. اگر دانشگاه فقط فضای فعالیت نیروهای انقلابی یعنی نیروهای بسیجی و خودی هست، طبعاً تضارب آرایی نمیتونه در دانشگاه‌ها اتفاق بیفته.
رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات خود که در رسانه‌های داخلی انعکاس یافته، از استادان دانشگاه‌ها خواسته است که فضای دانشگاه‌ها را به سوی مبانی و اهداف انقلاب اسلامی هدایت کنند. آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب همواره نسبت به هر گونه دغدغه‌ای که خلاف مسیر انقلاب استنباط شود اخطار داده است. رهبر جمهوری اسلامی شامگاه شنبه مجدداً علیه برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی صحبت کرد. همه اینها در حالی است که وی در خصوص کاهش آنچه که آن را سرعت رشد علمی کشور عنوان کرده تذکر داده است. صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی چه مفهومی را می‌تواند در بر داشته باشد؟ مجید محمدی، کارشناس سیاسی.
آقای خامنه‌ای سه نگاه به دانشگاه‌ها داره. یک نگاهشون نگاه امنیتی است. خب از همین جهت هم ایشون حساسیت داره که کسانی که مثلا خارج میرن، ارتباطات علمی دارن، اینها منشأ نفوذ در دانشگاه‌ها قرار نگیره. نگاه دومی که وجود داره آقای خامنه‌ای دارن نگاه اسلامگراست به دانشگاه‌ها. بر اساس این نگاه هست که ایشون معتقده که در دانشگاه‌ها نباید کنسرت باشه، نباید شادی باشه و همین دلیل هم در دانشگاه سیستان بلوچستان وقتی که تعداد از دانشجوها شادی کرده بودند بلافاصله اونها رو به چندین ترم محرومیت از تحصیل محکوم کردن. همچنین به همین دلیل هم ایشون دانشگاه‌ها رو داره میبره به سمت تفکیک جنسیتی. نگاه سوم ایشون نگاه کادرسازی است به دانشگاه‌ها. بر اساس همین دانشگاه بر اساس همین نگاه هست که ایشون معتقده که فقط دانشجویان خودی، دانشجویان بسیجی که ایشون به عنوان انقلابی ازشون یاد میکنه، فقط اینها میتونن در دانشگاه‌ها فعالیت سیاسی داشته باشن. این نگرانی که آقای خامنه‌ای ابراز کردن اخیراً به دلیل این هست که در برخی از دانشگاه‌ها انجمن‌های اسلامی دانشجویان که به جناح اصلاح طلب نزدیک هستن، اونها فعالیت‌هایی رو برای سازماندهی شروع کردن بعد از چندین سال وقفه. آقای خامنه‌ای نگران هست که دوباره این انجمن‌ها بتونن فعالیت بکنن و در برابر دانشجویان بسیجی بتوانند فضای دانشگاه رو در اختیار خودشون بگیرن.
رهبر جمهوری اسلامی مکررن در خصوص آنچه که آن را نفوذ دشمن توصیف می نماید اخطار داده است. آیت الله خامنه ای شامگاه شنبه مجدداً تنها راه علاج مشکلات را اجرای بگفته وی صحیح آنچه که سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان می کند دانست.
با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شما هستیم. شماره پیامگیر ما 20420221122121 است. آدرس ایمیل ما همینه info@radiofarda.com و میتونید با مراجعه به صفحه اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا هم پیام‌های خودتون رو برای ما بفرستید. پیام‌های تلفنی شنونده‌ها رو میشنویم و بعد از اون باز هم همراه شما خواهیم بود.
در رابطه با این حقوق‌های 233 میلیونی به بالا برین دقت کنین، برین تحقیق کنین. این حقوق ها مربوط میشه به دوره که اصولگرایان و تندروها بر مردم حکومت میکردن. آقای روحانی، مردم ایران ازت خواهش میکنن، تمنا میکنن دست این دوزان بیت المال رو کوتاه کنی.
ما ارقام نجومی حقوقای کارمندان عالی رتبه دولت رو دیدیم و شنیدیم، ولی خواستم بگم که کانون بازنشستگی و دولت تصمیم گرفته مستمری بگیریهایی که یه اقامت کوچیک تو کشورهای خارج از ایران دارن هر روز بایستی که استنتاق بشن که اونجا چه میکردیم و چه میکنیم که چند درخواست مستمری رو بتونن دریافت کنن.
از آقای بانکیمون خواهش میکنم که در برابر جنایت عربستان سکوت نفرمایم. اگر بانکیمون از جهان، از ملت جهان دفاع نکنه که میخواد دفاع کنه؟
در این کشوری که مطبوعات آزاد نباشند، از فساد دستگاه دولتی اطلاع کسب کنند و به مردم برسونند، از دزدی‌هاشون، از آدمکشی‌هاشون، از اون فساد اخلاقی چیزی تو این کشور بنویسن، اون کشور رو به نابودی و نیستی و فنا میره. در ایران هیچ روزنامه نگاری، هیچ شخصی اجازه اینه نداره که کوچکترین ایرادی به این رژیم بگیره. تا حالا کی تونسته به این رژیم بگه شما چه این پولا رو تو سوریه، تو لبنان، توی عراق، تو افغانستان خرج میکنید چی شده؟
با وجود تلاش‌های سازمان اوپک و برخی از کشورهای دیگه هنوز بازار نفت در رکود به سر می‌بره. بنا به تازه‌ترین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مجموع درآمد صادرات نفت اوپک در سال جاری میلادی به میزان 15% و برای سومین سال پیاپی کاهش پیدا می‌کنه و انتظار میره درآمدهای صادراتی این سازمان امسال به پایین‌ترین سطح خودش در بیش از 10 سال اخیر برسه. برای بررسی بیشتر این خبر با احمد علوی اقتصاددان از سوئد گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای علوی، شما این گزارش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به شاخص‌های بنیادی بازار نفت مانند عرضه و تقاضا و سطح انبارها در کشورهای وارد کننده نفت و نرخ رشد اقتصادی در جهان و بالاخره وضعیت اوپک و با توجه به اینکه نیمه نخست سال جاری میلادی رو پشت سر گذاشتیم، به نظر میرسه تحقق پیشبینی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا محتمل باشه. البته این به شرطیه که حوادث غیر مترقبه این عوامل بنیادی رو به هم نریزه و صحنه رو عوض نکنه.
خب تأثیر این کاهش درآمد اوپک بر اقتصاد کشورهای عضو این سازمان و به طور خاص ایران چیه؟
رشد اقتصادی در قالب کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت اوپک وابسته به درآمدهای نفتی، پس باید انتظار داشت که با کاهش درآمدهای نفتی اعضای این سازمان کم یا بیش دچار تنگنای مالی بیشتری بشن و کسر بودجه اونها هم افزایش پیدا کنه. پیامد مستقیم چنین امری کاهش رشد اقتصادی این کشورهاست که بر سایر متغیرهای اقتصادی اونها همچون اشتغال و درآمد سرانه و سطح زندگی شهر بندان اونها تأثیر منفی خواهد گذاشت. البته شدت این اثرات برای کشورهای عضو یکسان نیست و به میزان وابستگی بودجه این کشورها به درآمدهای نفتیشون مربوطه.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته که ایران موفق شده در طول فقط 3 ماه به افزایش تولید 1 میلیون بشکه‌ای دست پیدا بکنه و حتی اگه قیمت نفت به 20 دلار هم برسه، سیاست افزایش تولید رو به میزان دوران قبل از تحریم ها ادامه میده. آیا چنین سیاستی میتونه درآمدهای نفتی ایران رو افزایش بده؟
اولویت نخست دولت ایران پس گرفتن سهم خود در بازار نفت و خونسا کردن اثر کاهش قیمت نفت خام، قیمت نفت خام به وسیله فروش بیشتر اونه. بنابراین در صورت موفقیت این سیاست، درآمد نفتی ایران کم یا زیاد افزایش پیدا خواهد کرد، چون با توجه به قیمت‌های پایین نفت خام در بازارهای بین‌المللی، اگر ایران اقدامی برای بازپسگیری سهمیه خودش نکنه، هم از نظر قیمت و هم از نظر میزان صادرات و فروش زیان خواهد دید. دولت امیدواره که با پس گرفتن سهم خود از بازار و بهبود وضعیت بازار نفت در آینده، درآمدهای نفتی خودش رو افزایش بده و فرصت‌های از دست رفته در گذشته رو به نحوی جبران کنه.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان از سوئد که در این گفتگو شرکت کردید.
با سپاس از شما.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای ایران برای امروز یک شنبه. امروز به دلیل تشکیل توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و نفوذ اون به استانهای غربی و جنوب غرب ایران، پدیده گرد و غبار پیش بینی میشه. امروز و دو روز آینده شرق و مناطقی از شمال شرق شاهد وزش باد شدیدن که در برخی از نقاط به ویژه در زابل با گرد و خاک همراهه. در دو روز آینده استانهای تهران، قم، البرز، اصفهان مرکزی و سمنان به ویژه بعد از ظهر وزش باد شدید موقت گرد و خاک خواهند داشت. امروز شهر کرد با دمای 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر و اهواز هم با دمای 44 درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز صاف همراه با غبار محلیه که بعد از ظهر وزش باد هم به اون اضافه میشه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با نگاهی سریع به سرخط خبرها. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه جانبداری از جریان‌های مخالف نظام در دانشگاه‌ها خواند به مسئولان آموزش عالی هشدار داد. نخست وزیر بلژیک اعلام کرد از بین 12 نفری که در عملیات شامگاه جمعه در بروکسل بازداشت شدند، 3 نفر با اتهام‌های ضد امنیتی تفهیم اتهام شدند. سپاه پاسداران اعلام کرد هکر سایت‌های دولتی از جمله وبسایت سازمان ثبت اسناد، شرکت پست و تعدادی از دانشگاه‌های کشور را دستگیر کرده است. در آستانه روز جهانی آوارگان، فیلیپو گراندی، رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل، روز گذشته با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در ادامه تشدید گرد و غبار در استان‌های غرب و جنوب ایران، آلودگی هوای خرم‌آباد دیروز به 29 برابر حد مجاز رسید و چند پرواز به این شهر لغو شد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان از برگزاری رزمایش‌های ناتو در شرق اروپا انتقاد کرد و چنین اقداماتی را موجب تشدید تنش با روسیه دانست.
نگاهی میندازیم به صفحه نخست روزنامه‌های چاپ صبح یک شنبه در ایران به همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، در صفحه یک روزنامه یک شنبه چه رویدادهای بیشتر مورد توجه قرار گرفتن؟
روزنامه همدلی عکسیه که خودش رو اختصاص داده به ماجرای بازگشت ریزگردها و نوشته که آسمان نیمی از ایران در اشغال ریزگردها قرار گرفته. عکس هم نشون دهنده وضعیت بحرانی در بسیاری از استان‌هاست. تیتر یک این روزنامه هر هفت روز یک بحران هست که اشاره ضمنی به ماجرای بحرانسازی در دولت آقای روحانی هم هست که در اون زمان اعلام شده بود که هر 9 روز یک بحران برای دولت آقای خاتمی درست میشه. آقای روحانی در دولت ایشون به نوشته روزنامه همدلی هر 7 روز یک بحران برای ایشون ساخته شده و مشکلات متعددی پیش راه دولت 11 قرار گرفته. روزنامه سیاست روز اشاره ضمنی کرده به اظهارات پیشین آقای حسن روحانی و نوشته که برجام هم نتوانست ریزگردها رو بیرون کند. تیتر یکی این روزنامه گزارشی درباره کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و بی‌توجهی به نوشته این روزنامه نمایندگانی که گرایش‌های فرهنگی داشتن برای حضور در کمیسیون فرهنگی. روزنامه شهروند از خسارت 40,000 میلیارد تومانی تخریب عرصه‌های طبیعی در یکی از سیت‌های اصلی خودش خبر داده و عکسی که خودش رو به بازگشت زندگی به فلوجه در عراق اختصاص داده. روزنامه شرق هم غیر از اینکه در تیتر یکی خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های دانشجویی و دانشگاه‌ها رو منتشر کرده، عکسی که خودش رو اختصاص داده مراسم بزرگداشت علی شریعتی که به نوشته روزنامه در این نشست انتقاداتی مطرح شده و تنش هم در پایان نشست وجود داشته. عکسی که روزنامه ایران هم مربوط هست به آتش‌سوزی در جنگل‌ها که در نقاط مختلف کشور ادامه داره و این روزنامه نوشته 40,000 میلیارد تومان ارزش سالانه منابع طبیعی کشور تخریب میشه. تیتر یک این روزنامه هم جزئیات توافق ایران با شرکت هواپیماسازی بوئینگ است.
خب روزنامه های اعتماد و ابتکار هم از رقابت بر سر ریاست کمیسیون های مجلس گزارش دادن. چی نوشتن؟
روزنامه ابتکار نوشته که بعد از اون که دو طیف اصلاح طلب و حامیان دولت و همچنین اصولگرایان میانه رو و اصولگرایان تند رو در واقع در مجلس شورای اسلامی بر سر ریاست آقای علی لاریجانی در مقابل هم سفارایی کردن، حالا رقابت ها به کمیسیون های مجلس کشیده شده و این روزها نمایندگانی که از طیف های مختلف سیاسی هستند برای به دست گرفتن کمیسیون های مهم مجلس شورای اسلامی از جمله بنوشته این روزنامه کمیسیون امنیت سیاست خارجی و امنیت مجلس، همچنین کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنعت و معدن و برخی دیگر از کمیسیون ها با هم رقابت میکنن. روزنامه اعتماد گزارش خودش رو بیشتر متمرکز کرده بر کمیسیون اصل 90 و نوشته که آقای محمد علی پورمختار که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم بود از کمیسیون اصل 90 مجلس دهم رفته به کمیسیون حقوقی، بنابراین ایشون دیگه رئیس نخواهد بود. رقابت میان داوود محمدی نماینده قزوین و آقای فرهاد تجری هست که احتمالاً این دو یکیشون رئیس کمیسیون اصل 90 خواهد شد.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
در گزارش ورزشی امروز مهدی رستم‌پور از قهرمانی دو فرنگیکار در جام بین‌المللی لهستان، بازی‌های یورو 2016 و سایر خبرهای داغ ورزشی میگه.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای شناسایی ترکیب المپیکی خودش در یکی دو وزن که همچنان ابهام داره آقای محمد بنا در رقابت‌های بین‌المللی پیتلاسینسکی لهستان شرکت کرده که مهدی علیاری موفق شد مدال طلا رو به دست بیاره. او در جریان مسابقاتی که برگزار کرد بالاشکیس قهرمان سابق جهان از مجارستان را هم شکست داد، کلاً کشتی مقتدرانه‌ای گرفت. دیگر مدعی تیم ملی در این وزن قاسم رضایی، مدافع عنوان قهرمانی در المپیک، و با این کشتی‌هایی که علیاری گرفت به قول مربیای کشتی دردسر شیرینی خواهد بود نحوه انتخاب نفر برتر برای رقابت‌های المپیک. اما رامین طاهری هم در جریان این رقابت‌ها تونست یک مدال طلا برای ایران به دست بیاره در وزن غیر المپیکی. او از کشتیگرای آینده‌دار کشتی فرنگی ایران رقابت‌های جام ملت‌های اروپا و ناکامی مجدد پرتغالی‌ها این بار در دیداری که مقابل اتریش برگزار کردن یه ضربه پنالتی هم به دست آوردن که کریستیانو رونالدو این موقعیت طلایی رو به تیر دروازه کوبید، در حالی که او در شب رکورد شکنی بود، رکورد 127 بازی ملی لوئیس فیگو رو فرو ریخت اما بدون گل. بلژیک تونست 3-0 جمهوری ایرلند رو شکست بده و جبران کنه شکستش مقابل ایتالیا رو. تیم ملی ایسلند هم دومین امتیاز خودش رو به دست آورد با تساوی 1-1 مقابل مجارستان، در شرایطی که تا واپسین لحظات بازی 1-0 پیش بود اما بالاخره دروازه‌اش باز شد. رقابت‌های بوکس گزینشی المپیک آخرین مرحله از این مسابقات که به میزبانی جمهوری آذربایجان در حال برگزاریه، دو نماینده ایران از گردونه رقابت‌ها خارج شدن، فروتن گلارا و امین قاسمی پور، دیگه شانسی برای حضور در المپیک ندارن. در بقیه وزن‌ها مسابقات ادامه داره. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
بسیاری از خورده فرهنگ ها تأثیراتی عمیق و ماندگار بر برخی از سبکای موسیقی داشتند، اما در مواردی هم سبکایی از موسیقی های رایج و فراگیر بودند که خود خورده فرهنگ به وجود آوردند. از جمله اونها سبک موسیقی گاته که تأثیری ماندگار بر فرهنگ عامه داشته. بردی افشین در گزارشش از این سبک موسیقی میگه.
شاید برخی دنبال روهای خورده فرهنگ گاف رو با ظاهر بسیار متفاوتشون بتونن تشخیص بدند. با موهای تیره، آرایشی رنگ رو رفته، پوشاکی سیاه و متأثر از پوشش قرن 19 بریتانیایی و زیبایی شناسی الهام گرفته از فیلم های سبک وحشت. اما این خورده فرهنگ معاصر به غیر از این برای دهه هاست که در بسترهای مختلف هنر و ادبیات متجلی بوده و در این بین متقدم تر از همه در عرصه موسیقی. روایتگران فرهنگ عامه باور دارند این خورده فرهنگ در کنار شکوفایی موسیقی راک گاتیک شکل گرفته، اون هم در انتهای دهه 70 و آغاز دهه 80 میلادی. موسیقی راک گاتیک که ریشه در موسیقی های رایج پیشین خودش چون سبک پست پانک داشته، در ظاهر متکی است به صدای منقطع و محو شونده گیتار و سازهای ضربی که حالتی حزن‌آلود دارند. به علاوه ساز بیس در این نوع موسیقی نقشی روایی تر داره و صدایی زیرتر و ملودیک تر نسبت به سایر سبکای زیر شاخه راک. اما مهمتر از شکل و شمایل موسیقایی، این سبک متکی است بر ترانه هایی که بیشتر شعرگونه اند و اکثرا روایتگر فضایی غمبار، ترانه های درونگرا، عمیق و بسیار احساسی. امروز چند گروه برجسته این عرصه موسیقی رو معرفی میکنم. جوی دیویژن عمری کوتاه داشت، یک گروه راک انگلیسی که در نیمه دوم دهه 70 میلادی فعال بود. پس از انتشار دو آلبوم و درگذشت ایان کرتیس، خواننده و ترانه‌سرای خلاق گروه، در 23 سالگی و در پی خودکشی فعالیتش قطع شد. بعداً بقیه اعضای گروه در قالب گروه نیو اوردر فعالیتشون رو آغاز کردند، اما جوی دیویژن همیشه به عنوان چهره الهام بخش و الگو برای هنرمندان موسیقی سبک راک گاتیک باقی موند. بعد از جوی دیویژن در موج اولیه موسیقی گات راک میشه به جرأت تنها دو گروه را به عنوان پیشگام نام برد. گروه بوهاس که در اواخر دهه 70 در شهر کوچک نورتهمپتون در انگلیس شکل گرفته بود و گروه سوزین بنچیز، گروهی از شهر لندن که برای دو دهه تا میانه های دهه 90 میلادی فعال بود. شاید سرشناسترین چهره موسیقی راک گاتیک گروه کیور باشه، گروهی انگلیسی که همچنان پس از نزدیک به 4 دهه فعاله، البته با ترکیبی متفاوت از روزهای اولیه‌اش و البته با موسیقی که قدری فرق میکنه با اونچه که این گروه در روزهای اولیه منتشر میکرد. موسیقی غمبار و حزن‌آلود که از نمونه های موفق موسیقی راک گاتیک محسوب میشه.
نیمه صبح یک شنبه است. من نازآفرین میرزا خلیلی با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهتون هستم.
حسن جعفری هستم، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
این برنامه رو با نگاهی به سرخط مهمترین خبرها ادامه میدید. رهبر جمهوری اسلامی خواستار مقابله با جریان‌های مخالف نظام در دانشگاه‌ها شد.
نخست وزیر بلژیک اعلام کرد در پی بازداشت شمار دیگری از مظنونان در عملیات روز جمعه، تدابیر امنیتی در مراکز عمومی این کشور تشدید می‌شود.
و سپاه پاسداران اعلام کرد هکر سایت‌های دولتی در ایران را دستگیر کرده است.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره فعالیت منتقدان در دانشگاه‌ها به مسئولان آموزش عالی هشدار داد. آیت الله خامنه‌ای شب گذشته در دیدار با شماری از دانشگاهیان ایران به مسئولان آموزش عالی هشدار داد که دانشگاه‌ها به گفته او مرکز دوری از ارزش‌های انقلاب نشود و به افراد ارزشی میدان داده شود.
میدان را برای دانشجوهای ارزشی، برای استادان ارزشی باز کنند مسئولان. بگذارن استاد ارزشی و دانشجوی ارزشی به معنای واقعی کلمه تنفس کنن در محیط دانشگاه.
رهبر جمهوری اسلامی در گذشته نیز بارها خواستار برخورد جدی با دیدگاه‌های منتقد حاکمیت در دانشگاه‌ها شده و از برخی فعالیت‌های دانشجویی نظیر برگزاری کنسرت‌های موسیقی یا اردوهایی که بین پسران و دختران دانشجو مشترک است به شدت انتقاد کرده بود.
نخست وزیر بلژیک از تشدید تدابیر امنیتی در این کشور خبر داد. شارل میشل نخست وزیر بلژیک روز گذشته اعلام کرد در عملیات شامگاه جمعه در بروکسل نیروهای امنیتی 12 تن را به ضمن طراحی حملات تروریستی بازداشت کردند که 3 نفر از آنان با اتهام‌های امنیتی تفهیم اتهام شدند. نخست وزیر بلژیک با تأکید بر اینکه تهدید تروریستی در این کشور تهدیدی واقعی است گفت تدابیر امنیتی در مراسم و رویدادهای عمومی تشدید می شود، اما به گفته او اوضاع در حال حاضر تحت کنترل است. رسانه های بلژیک گزارش دادند شماری از افرادی که در عملیات شامگاه جمعه در بروکسل دستگیر شدند در حال طراحی عملیاتی تروریستی در مناطقی بودند که هواداران تیم ملی بلژیک مسابقات فوتبال را تماشا می کنند. انفجارهای 3 ماه پیش در بروکسل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
سپاه پاسداران اعلام کرد هکر چند سایت دولتی را دستگیر کرده است. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه در اطلاعیه اعلام کرد که فرد دستگیر شده با عنوان مافیا هکینگ تیم فعالیت می‌کرده و چندین وبسایت از جمله سایت سازمان ثبت اسناد و تعدادی از وبسایت‌های دانشگاه‌های کشور را هک کرده بود. به گفته سپاه این فرد اطلاعاتی از این سایت‌ها سرقت نکرده است. سپاه به جزئیات بیشتری درباره فرد بازداشت شده اشاره نکرده و گفته است که تحقیقات از او همچنان ادامه دارد. پیش از این رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری ایسنا از هک شدن چندین وبسایت دولتی و قضایی در داخل کشور خبر داده و از خلأ امنیتی در وبسایت‌های رسمی انتقاد کرده بودند.
پراکندگی گرد و غبار در استانهای غرب و جنوب ایران شب گذشته اندکی بهبود یافت، اما سازمان هواشناسی هشدار داده که این پدیده از عصر امروز بار دیگر تشدید می شود. روز گذشته آلودگی هوای خرم‌آباد به 29 برابر حد مجاز رسید و چندین پرواز به مقصد این شهر به دلیل کاهش دید لغو شد. در استان خوزستان نیز پدیده گرد و غبار که از روزهای قبل آغاز شده بود دیروز ادامه یافت و در برخی شهرهای این استان به 15 برابر حد مجاز رسید. شاخص کیفیت هوا در استان کرمانشاه هم از عصر پنجشنبه در شرایط بحرانی قرار دارد. به گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، کانون گرد و غبارهای اخیر در کشور عراق بود، اما ریزگردهایی که از امروز منتشر می شود منشأ داخلی دارد.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان از برگزاری رزمایش‌های ناتو در شرق اروپا انتقاد کرد و چنین اقداماتی را تحریک‌آمیز خواند. وزیر خارجه آلمان در مصاحبه مجله بیلد که نسخه چاپی آن قرار است امروز منتشر شود گفت چنین اقداماتی به تنش‌ها با روسیه دامن خواهد زد. آقای اشتاینمایر در این مصاحبه تاکید کرده است که به خط کردن تانک‌ها در مرزهای شرقی امنیت نمی‌آورد و به گفته او چنین تصوری اشتباه است. وزیر خارجه آلمان به رزمایش مشخصی اشاره نکرده، اما دو هفته پیش ارتش لهستان با مشارکت شماری از کشورهای عضو ناتو بزرگترین رزمایش نظامی در این کشور را با هدف آزمودن توان ناتو در حفاظت از مرزهای شرقیش برگزار کرده بود.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با شماری از استادان دانشگاه هشدار داده که در دانشگاه ها به هیچ وجه نباید از گرایش های مخالف انقلاب حمایت شود. آیت الله علی خامنه ای شامگاه شنبه از مسئولان آموزش عالی خواست که مراقب باشند دانشگاه به جایگاهی برای واگرایی از مفاهیم و ارزش های انقلاب تبدیل نشود. در این باره بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
میدان رو برای دانشجوهای ارزشی، برای استادان ارزشی باز کنند.
آیت الله خامنه ای در حالی که دانشگاه را محیطی برای تضارب آرا و بحث و چالش خوانده، اما نسبت به آنچه آن را بهره برداری از محیط دانشگاه برای مخالفت با انقلاب و ارزش‌های آن عنوان کرده، هشدار داده است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران به رادیو فردا میگوید
این مواضع آقای خامنه‌ای بالاخص در بحث کادرسازی با مواضع دیگر ایشون که در موارد مختلف بیان شده که دانشگاه جای تضارب آرا هست، این در تعارض قرار میگیره. اگر دانشگاه فقط فضای فعالیت نیروهای انقلابی یعنی نیروهای بسیجی و خودی هست، طبعاً تضارب آرایی نمیتونه در دانشگاه‌ها اتفاق بیفته.
رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات خود که در رسانه‌های داخلی انعکاس یافته، از استادان دانشگاه‌ها خواسته است که فضای دانشگاه‌ها را به سوی مبانی و اهداف انقلاب اسلامی هدایت کنند. آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب همواره نسبت به هر گونه دغدغه‌ای که خلاف مسیر انقلاب استنباط شود، اخطار داده است. رهبر جمهوری اسلامی شامگاه شنبه مجدداً علیه برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی صحبت کرد. همه اینها در حالی است که وی در خصوص کاهش آنچه که آن را سرعت رشد علمی کشور عنوان کرده تذکر داده است. صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی چه مفهومی را می‌تواند در بر داشته باشد؟ مجید محمدی، کارشناس سیاسی.
آقای خامنه ای سه نگاه به دانشگاه ها داره. یک نگاهشون نگاه امنیتی است. خب از همین جهت هم ایشون حساسیت داره که کسانی که مثلا خارج میرن، ارتباطات علمی دارن، اینها منشأ نفوذ در دانشگاه ها قرار نگیره. نگاه دومی که وجود داره آقای خامنه ای دارن، نگاه اسلامگراست به دانشگاه ها. بر اساس این نگاه هست که ایشون معتقده که در دانشگاه ها نباید کنسرت باشه، نباید شادی باشه. و همین دلیل هم در دانشگاه سیستان بلوچستان وقتی که تعداد از دانشجوها شادی کرده بودند، بلافاصله اونها رو به چندین ترم محرومیت از تحصیل محکوم کردند. همچنین به همین دلیل هم ایشون دانشگاه ها رو داره میبره به سمت تفکیک جنسیتی. نگاه سوم ایشون نگاه کادرسازی است به دانشگاه ها. بر اساس همین دانشگاه، بر اساس همین نگاه هست که ایشون معتقده که فقط دانشجویان خودی، دانشجویان بسیجی که ایشون به عنوان انقلابی ازشون یاد میکنه، فقط اینها میتونن در دانشگاه ها فعالیت سیاسی داشته باشن. این نگرانی که آقای خامنه ای ابراز کردن اخیراً به دلیل این هست که در برخی از دانشگاه ها انجمن های اسلامی دانشجویان که به جناح اصلاح طلب نزدیک هستن، اونها فعالیت هایی رو برای سازماندهی شروع کردن بعد از چندین سال وقفه. آقای خامنه‌ای نگران هست که دوباره این انجمن ها بتونن فعالیت بکنن و در برابر دانشجویان بسیجی بتوانند فضای دانشگاه رو در اختیار خودشون بگیرن.
رهبر جمهوری اسلامی مکررن در خصوص آنچه که آن را نفوذ دشمن توصیف می نماید اخطار داده است. آیت الله خامنه‌ای شامگاه شنبه مجدداً تنها راه علاج مشکلات را اجرای بگفته وی صحیح آنچه که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان می‌کند دانست.
با وجود تلاش‌های سازمان اوپک و برخی از کشورهای دیگه هنوز بازار نفت در رکود به سر می‌بره. بنا به تازه‌ترین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مجموع درآمد صادرات نفت اوپک در سال جاری میلادی به میزان 15% و برای سومین سال پیاپی کاهش پیدا می‌کنه و انتظار میره درآمدهای صادراتی این سازمان امسال به پایین‌ترین سطح خودش در بیش از 10 سال اخیر برسه. برای بررسی بیشتر این خبر با احمد علوی اقتصاددان از سوئد گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای علوی، شما این گزارش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به شاخص‌های بنیادی بازار نفت مانند عرضه و تقاضا و سطح انبارها در کشورهای وارد کننده نفت و نرخ رشد اقتصادی در جهان و بالاخره وضعیت اوپک و با توجه به اینکه نیمه نخست سال جاری میلادی رو پشت سر گذاشتیم، به نظر میرسه تحقق پیشبینی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده امریکا محتمل باشه. البته این به شرطیه که حوادث غیر مترقبه این عوامل بنیادی رو به هم نریزه و صحنه رو عوض نکنه.
خب تأثیر این کاهش درآمد اوپک بر اقتصاد کشورهای عضو این سازمان و به طور خاص ایران چیه؟
رشد اقتصادی در قالب کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت اوپک وابسته به درآمدهای نفتی، پس باید انتظار داشت که با کاهش درآمدهای نفتی اعضای این سازمان کم یا بیش دچار تنگنای مالی بیشتری بشن و کسر بودجه اونها هم افزایش پیدا کنه. پیامد مستقیم چنین امری کاهش رشد اقتصادی این کشورهاست که بر سایر متغیرهای اقتصادی اونها همچون اشتغال و درآمد سرانه و سطح زندگی شهروندان اونها تأثیر منفی خواهد گذاشت. البته شدت این اثرات برای کشورهای عضو یکسان نیست و به میزان وابستگی بودجه این کشورها به درآمدهای نفتیشون منفی.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته که ایران موفق شده در طول فقط 3 ماه به افزایش تولید 1 میلیون بشکه دست پیدا بکنه و حتی اگه قیمت نفت به 20 دلار هم برسه، سیاست افزایش تولید رو به میزان دوران قبل از تحریم ها ادامه میده. آیا چنین سیاستی میتونه درآمدهای نفتی ایران رو افزایش بده؟
اولویت نخست دولت ایران پس گرفتن سهم خود در بازار نفت و خونسا کردن اثر کاهش قیمت نفت خام به وسیله فروش بیشتر اونه. بنابراین در صورت موفقیت این سیاست، درآمد نفتی ایران کم یا زیاد افزایش پیدا خواهد کرد، چون با توجه به قیمت‌های پایین نفت خام در بازارهای بین‌المللی، اگر ایران اقدامی برای بازپسگیری سهمیه خودش نکنه، هم از نظر قیمت و هم از نظر میزان صادرات و فروش زیان خواهد دید. دولت امیدواره که با پس گرفتن سهم خود از بازار و بهبود وضعیت بازار نفت در آینده، درآمدهای نفتی خودش را افزایش بده و فرصت‌های از دست رفته در گذشته رو به نحوی جبران کنه.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان از سوئد که در این گفتگو شرکت کردید.
با سپاس از شما.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای ایران برای امروز یک شنبه. امروز به دلیل تشکیل توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و نفوذ آن به استان‌های غربی و جنوب غرب ایران، پدیده گرد و غبار پیش بینی میشه. امروز و 2 روز آینده شرق و مناطقی از شمال شرق شاهد وزش باد شدیدن که در برخی از نقاط به ویژه در زابل با گرد و خاک همراهه. در 2 روز آینده استان‌های تهران، قم، البرز، اصفهان، مرکزی و سمنان به ویژه بعد از ظهر وزش باد شدید موقتی و گرد و خاک خواهند داشت. امروز شهر کرد با دمای 5 درجه سانتیگراد بالای 0 خنک‌ترین شهر و اهواز هم با دمای 44 درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهر کشور هستند. آسمان تهران هم امروز صاف همراه با غبار محلی که بعد از ظهر وزش باد هم به اون اضافه میشه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ادامه میدیم مجله بامدادی رو با مرور اجمالی سرخط خبرها. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه جانبداری از جریان‌های مخالف نظام در دانشگاه‌ها خواند به مسئولان آموزش عالی هشدار داد. نخست وزیر بلژیک اعلام کرد از بین 12 نفری که در عملیات شامگاه جمعه در بروکسل بازداشت شدند، 3 نفر با اتهام‌های ضد امنیتی تفهیم اتهام شدند. سپاه پاسداران اعلام کرد هکر سایت‌های دولتی از جمله سایت سازمان ثبت اسناد، شرکت پست و وبسایت تعدادی از دانشگاه‌های کشور را دستگیر کرده است. همزمان با روز جهانی پناهندگان، فیلیپو گراندی، رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل، دیروز با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کرد. در ادامه تشدید گرد و غبار در استان‌های غرب و جنوب ایران، آلودگی هوای خرم‌آباد دیروز به 29 برابر حد مجاز رسید و چند پرواز به این شهر لغو شد. و فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، از برگزاری رزمایش‌های ناتو در شرق اروپا انتقاد کرد و چنین اقداماتی را موجب تشدید تنش با روسیه دانست.
نگاهی میندازیم به صفحه نخست روزنامه‌های چاپ صبح یک شنبه در ایران به همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، در صفحه یک روزنامه یک شنبه چه رویدادهای بیشتر مورد توجه قرار گرفتن؟
روزنامه همدلی عکسی که خودش به اختصاص داده به ماجرای بازگشت ریزگردها و نوشته که آسمان نیمی از ایران در اشغال ریزگردها قرار گرفته، عکس هم نشون دهنده وضعیت بحرانی در بسیاری از استان هاست. تیتر یک این روزنامه هر 7 روز یک بحران هست که اشاره ضمنی به ماجرای بحرانسازی در دولت آقای روحانی هم هست که در اون زمان اعلام شده بود که هر 9 روز یک بحران برای دولت آقای خاتمی درست میشه. آقای روحانی در دولت ایشون به نوشته روزنامه همدلی هر 7 روز یک بحران برای ایشون ساخته شده و مشکلات متعددی پیش راه دولت 11 قرار گرفته. روزنامه سیاست روز اشاره ضمنی کرده به اظهارات پیشین آقای حسن روحانی و نوشته که برجام هم نتوانست ریزگردها رو بیرون کند. تیتر یکی این روزنامه گزارشی درباره کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و بی‌توجهی به نوشته این روزنامه نمایندگانی که گرایش‌های فرهنگی داشتن برای حضور در کمیسیون فرهنگی. روزنامه شهروند از خسارت 40,000 میلیارد تومانی تخریب اسطح‌های طبیعی در یکی از سیت‌های اصلی خودش خبر داده و عکسی که خودش رو به بازگشت زندگی به فلوجه در عراق اختصاص داده. روزنامه شرق هم غیر از اینکه در تیتر یکی خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های دانشجویی و دانشگاه‌ها رو منتشر کرده، عکسی که خودش رو اختصاص داده مراسم بزرگداشت علی شریعتی که به نوشته این روزنامه در این نشست انتقاداتی مطرح شده و تنش هم در پایان نشست وجود داشته. عکسی که روزنامه ایران هم مربوط هست به آتش‌سوزی در جنگل‌ها که در نقاط مختلف کشور ادامه داره و این روزنامه نوشته 40,000 میلیارد تومان ارزش سالانه منابع طبیعی کشور تخریب میشه. تیتر یک این روزنامه هم جزئیات توافق ایران با شرکت هواپیماسازی بوئینگ هست.
خب روزنامه های اعتماد و ابتکار هم از رقابت بر سر ریاست کمیسیون های مجلس گزارش دادن، چی نوشتن؟
روزنامه ابتکار نوشته که بعد از اون که دو طیف اصلاح طلب و حامیان دولت و همچنین اصولگرایان میانه‌رو و اصولگرایان تندرو در واقع در مجلس شورای اسلامی بر سر ریاست آقای علی لاریجانی در مقابل هم سفارایی کردن، حالا رقابت‌ها به کمیسیون‌های مجلس کشیده شده و این روزها نمایندگانی که از طیف‌های مختلف سیاسی هستند برای به دست گرفتن کمیسیون‌های مهم مجلس شورای اسلامی، از جمله بنوشته این روزنامه کمیسیون امنیت سیاست خارجی و امنیت مجلس، همچنین کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنعت و معدن و برخی دیگر از کمیسیون‌ها با هم رقابت می‌کنند. روزنامه اعتماد گزارش خودش رو بیشتر متمرکز کرده بر کمیسیون اصل 90 و نوشته که آقای محمدعلی پورمختار که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 9 بود، از کمیسیون اصل 90 مجلس 10 رفته به کمیسیون حقوقی، بنابراین ایشون دیگه رئیس نخواهد بود. رقابت میان داوود محمدی نماینده قزوین و آقای فرهاد تجری هست که احتمالاً این دو یکیشون رئیس کمیسیون اصل 90 خواهد شد.
ممنونم از شما شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
یک مقام قضایی در استان خراسان رضوی گفته که دستگاه قضایی با رفتارهای خلاف شرع و قانون مخالف، نه فعالیت‌های هنری، و اگر وجوه شرعی و قانونی در کنسرت‌ها رعایت بشه نیازی به ورود دستگاه قضایی نیست. شماری از شما نظرهای خودتون رو در این باره روی وبسایت رادیو فردا قرار دادید که تعدادی از اونها رو می‌خونم. کاربری نوشته مثلا در کنسرت شهرام ناظری آیا مردم بندری می‌رقصن که این آقا نگران وجوه شرعیه؟ این موسیقی سنتی ایران زمینه و تو خودت کی هستی که برای موسیقی ایران تعیین تکلیف کنی؟ سعید نوشته تعصبات خشک مذهبی و اعتقادات خرافی هیچگاه به انسان مجال درک و احساس هنر مخصوصا موسیقی رو نمیده. بهزاد اینطور نوشته هر دفعه یک بهانه جدید پیدا میکنین، اصولگرایی با سنگ‌اندازی یکی شده. و حمیدم نوشته همه حرفه، کلن با شادی مخالفه. شما هم میتونین درباره هر خبر یا رویدادی نظرهای خودتون رو روی وبسایت ما قرار بدین تا در این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو اونها رو بخونیم. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در گزارش ورزشی امروز مهدی رستم‌پور از قهرمانی 2 فرنگی‌کار در جام بین‌المللی لهستان، جام ملت‌های اروپا و سایر خبرهای داغ ورزشی میگه.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای شناسایی ترکیب المپیکی خودش در یکی دو وزن که همچنان ابهام داره آقای محمد بنا در رقابت‌های بین‌المللی پیتلاسینسکی لهستان شرکت کرده که مهدی علیاری موفق شد مدال طلا رو به دست بیاره. او در جریان مسابقاتی که برگزار کرد بالاشکیس قهرمان سابق جهان از مجارستان رو هم شکست داد، کلا کشتی‌های مختدرانه‌ای گرفت. دیگر مدعی تیم ملی در این وزن قاسم رضایی، مدافع عنوان قهرمانی در المپیک، و با این کشتی‌هایی که علیاری گرفت به قول مربیای کشتی دردسر شیرینی خواهد بود نحوه انتخاب نفر برتر برای رقابت‌های المپیک. اما رامین طاهری هم در جریان این رقابت ها تونست یک مدال طلا برای ایران به دست بیاره در وزن غیر المپیکی. او از کشتیگرای آینده دار کشتی فرنگی ایران، رقابت های جام ملت های اروپا و ناکامی مجدد پرتغالی ها این بار در دیداری که مقابل اتریش برگزار کردن یه ضربه پنالتی هم به دست آوردن که کریستیانو رونالدو این موقعیت طلایی رو به تیر دروازه کوبید، در حالی که او در شب رکورد شکنی بود، رکورد 127 بازی ملی لوئیس فیگو رو فرو ریخت اما بدون گل. بلژیک تونست 3-0 جمهوری ایرلند رو شکست بده و جبران کنه شکستش مقابل ایتالیا رو. تیم ملی ایسلند هم دومین امتیاز خودش رو به دست آورد با تساوی 1-1 مقابل مجارستان، در شرایطی که تا واپسین لحظات بازی 1-0 پیش بود اما بالاخره دروازه‌اش باز شد. رقابت‌های بوکس گزینشی المپیک آخرین مرحله از این مسابقات که به میزبانی جمهوری آذربایجان در حال برگزاریه، 2 نماینده ایران از گردونه رقابت‌ها خارج شدن، فروتن گلارا و امین قاسمی پور، دیگه شانسی برای حضور در المپیک ندارن. در بقیه وزن‌ها مسابقات ادامه داره. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
بسیاری از خورده فرهنگ ها تأثیراتی عمیق و ماندگار بر برخی از سبکای موسیقی داشتن، اما در مواردی هم سبکایی از موسیقی های رایج و فراگیر بودن که خود خورده فرهنگ به وجود آوردن. از جمله اونها سبک موسیقی گاته که تأثیری ماندگار بر فرهنگ عامه داشته. بردی افشین در گزارشش از این سبک موسیقی میگه.
شاید برخی دنبال روهای خورده فرهنگ گاث رو با ظاهر بسیار متفاوتشون بتونن تشخیص بدن، با موهای تیره، آرایشی رنگ و رو رفته، پوشاکی سیاه و متأثر از پوشش قرن 19 بریتانیایی و زیبایی شناسی الهام گرفته از فیلم‌های سبک وحشت. اما این خورده فرهنگ معاصر به غیر از این برای دهه هاست که در بسترهای مختلف هنر و ادبیات متجلی بوده و در این بین متقدم تر از همه در عرصه موسیقی. روایتگران فرهنگ عامه باور دارند این خورده فرهنگ در کنار شکوفایی موسیقی راک گاثیک شکل گرفته، اون هم در انتهای دهه 70 و آغاز دهه 80 میلادی. موسیقی راک گاثیک که ریشه در موسیقی های رایج پیشین خودش چون سبک پست پانک داشته، در ظاهر متکی است به صدای منقطع و محو شونده گیتار و سازهای ضربی که حالتی حزن‌آلود دارند. به علاوه ساز بیس در این نوع موسیقی نقشی روایی تر داره و صدایی زیرتر و ملودیک تر نسبت به سایر سبکای زیرشاخه راک. اما مهمتر از شکل و شمایل موسیقایی، این سبک متکی است بر ترانه هایی که بیشتر شعرگونند و اکثرا روایتگر فضایی غمبار، ترانه هایی درونگرا، عمیق و بسیار احساسی. امروز چند گروه برجسته این عرصه موسیقی رو معرفی میکنم. جوی دیویژن عمری کوتاه داشت، یک گروه راک انگلیسی که در نیمه دوم دهه 70 میلادی فعال بود. پس از انتشار دو آلبوم و درگذشت ایان کرتیس، خواننده و ترانه‌سرای خلاق گروه، در 23 سالگی و در پی خودکشی فعالیتش قطع شد. بعداً بقیه اعضای گروه در قالب گروه نیو اوردر فعالیتشون رو آغاز کردند، اما جوی دیویژن همیشه به عنوان چهره الهام بخش و الگو برای هنرمندان موسیقی سبک راک گاتیک باقی موند. بعد از جوی دیویژن در موج اولیه موسیقی گات راک میشه به جرأت تنها دو گروه را به عنوان پیشگام نام برد. گروه بوهاس که در اواخر دهه 70 در شهر کوچک نورتهمپتون در انگلیس شکل گرفته بود و گروه سوزیان بنچیز، گروهی از شهر لندن که برای دو دهه تا میانه های دهه 90 میلادی فعال بود. شاید سرشناس‌ترین چهره موسیقی راک گاتیک گروه کیور باشه، گروهی انگلیسی که همچنان پس از نزدیک به 4 دهه فعاله، البته با ترکیبی متفاوت از روزهای اولیه‌اش و البته با موسیقی که قدری فرق میکنه با اونچه که این گروه در روزهای اولیه منتشر میکرد. موسیقی غمبار و حزن‌آلود که از نمونه های موفق موسیقی راک گاتیک محسوب میشه.
به ساعت 8 صبح و پایان برنامه صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. ممنون که همراه رادیو فردا بودید.
برنامه رادیو فردا ادامه داره تا ثانیه دیگر با خبرها با شما خواهم بود.
من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از بخش رادیویی و تصویری رادیو فردا توجه کنید.